بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. خب بس درباره مقدمات واجب مشروط و واجب مطلق بود که آیا مقدمه واجب مشروط مقدمه واجب مشروط می شود واجب مشروط یا مقدمه واجب مشروط واجب مطلق؟ دیروز گفتیم فرق میگذاریم بین مقدمه وجوب و مقدمه وجود. حالا امروز بحث علم، درس خوندن، تعلم، یاد گرفتن احکام خدای متعال. یکی از مقدمات هر عبادتی اینه که آدم احکام اون عبادت رو یاد بگیره. کسی که مثلا میخواد بره مکه، یکی از مقدماتش هم اینه که مناسک رو یاد بگیره، همین کلاسای مناسکی که الان میگذارن. آیا طبق نظر شیخ انصاری باید بگوییم که از همین الان یادگیری احکام حج واجبه؟ به خاطر اینکه شیخ انصاری واجب مشروط رو اونجوری معنا کرد، گفت وجوب مطلقه، بنابراین مقدمشم وجوبش میشود مطلق. یعنی از همین الان باید آدم بره مناسک رو یاد بگیره. یا اینکه بگوییم تا مستطیع نشده حج واجب نیست، تا مستطیع نشده یاد گرفتن مناسک هم لازم نیست، اینجور که آقای آخوند میفرماید. خب الان مثلا طبق نظر آخوند الان که حج واجب نیست، وقتی الان حج واجب نیست یاد گرفتن مناسک هم واجب نیست، وقتی هم که موقع حج بشه دیگه آدم اون موقع مناسک رو یاد نمیگیره و وقتی هم مناسک رو یاد نگیره حج رو نمیتونه انجام بده. آیا میشود گفت یاد گرفتن احکام جزء مقدمه مفوته؟ مقدمه مفوته یعنی این که یه مقدماتی هست که اگر که زودتر اینا رو انجام ندیم واجب را به وقت خودش نمیشه انجام داد. مثلا اگر کسی صبر بکنه تا روز اول ذی‌حجه، اون موقع بخواد بره گذرنامه بگیره، خب دیگه به حج نمیرسه که. اینو میگه مقدمه مفوته. شایدم کسی بگوید یاد گرفتن احکام خدا واجب است، اما نه به خاطر مقدمه مفوته. به عبارت دیگر مقدمه مفوت واجبه، دلیلش هم بد خواهد آمد، اما یاد گرفتن احکام خدا واجب است نه به خاطر بحث مقدمه. اصلا این دو تا بحث رو باید از هم تفکیک کرد. یه مطلب مقدمه مفوته، یه مطلب دیگر اینه که یاد گرفتن احکام خدا واجب است. حالا چرا واجبه؟ به یکی از این دو جهتی که عرض میکنم. وقتی که میگوییم خدای متعال احکامی دارد و این احکام را ابلاغ کرده، معنای ابلاغ کردن احکام این نیست که بیاد تو گوش من بگه، معنای این که خدای متعال احکام و ابلاغ کرده یعنی که توی این کتاب ها اون احکام هست همین، و بر من واجب است که برم این کتاب ها را بخونم، احکام خدا را یاد بگیرم. یعنی بیان احکام بر خدای متعال لازمه، فرستادن پیغمبر هم لازمه، اما نه اینکه فرستادن پیغمبر یعنی پیامبر بیا تو گوش من چیزی بگه. خداوند پیغمبر را میفرسته، منم باید برم خدمتش یاد بگیرم. یا اینجوری بگوییم و یا اینکه اصلا بگیم مقتضای عبد بودن، مقتضای عبودیت و بندگی اینه که حق خدا را ادا کنیم. ادا کردن حق مولا هم به اینه که احکامش رو یاد بگیریم و احکام او را عمل بکنیم. این حالا این دوتا بیان خیلی ثمره زیاد داره، دان که اون اولی را بگوییم یا این دومی، اینا با هم تفاوت میکنه، ولی حالا فعلا اونشو کار نداریم. فعلا فقط مقصودم اینه که یادگیری احکام خدا واجب است. بلکه میشه اینجوری گفتا، آیا آدم تا موقعی که به سن بلوغ نرسیده چیزی برش واجب هست یا نه؟ مثلا کسی فرض کنی 13 سالشه، هنوزم به سن بلوغ نرسیده، چیزی برش واجبه یا نه؟ این که میگن احکام مشروطند و منوطند به بلوغ، این بعضی احکام رو میگن، نه همه احکام رو. یعنی مثلا تا همون رو دارم میگم دیم، همین رو دارم میگم. خب بله، حالا بعضیش دیروز گفتم دیگه، بعضیش گفتم تحصیلیه، بعضیش گفتم حصولیه، همون مفعول مطلق ادبیاتم دیروز عرض کردم، تحصیلی حصولی. بلوغ حصولیه، علم تحصیلیه. این شرایط عامه تکلیف که میگویند، اینا مال بعضی از احکامه، مثل نماز یا روزه یا حج، شرطش اینه که بلوغ، و تا کسی هم به سن بلوغ نرسیده واجب نیست. اما یکی از احکام شرع یادگیری احکام است، ولی این یادگیری این قبل از بلوغ واجبه، چون همین که کسی رسید به بلوغ باید نماز بخونه. اگر تا حالا احکام نماز یاد نگرفته یا تا حالا احکام حج یاد نگرفته که اول بلوغ نمیتونه نماز بخونه که، یا مثلا اول بلوغ باید ایمان به خدای متعال داشته باشه، ایمان به اصول دین داشته باشه، روزه اول بلوغ که نمیتونه اینا رو یاد بگیره که باید ایمان داشته باشه، یادگیریش باید قبل از بلوغ باشه که اولین روز بلوغ ایمان داشته باشه. بنابراین میشه بگوییم قبل از اینکه کسی به سن بلوغ برسد، یادگیری احکام از قبل از بلوغ واجبه. مثلا در زمانی که این مراهقه، نزدیک به سن بلوغه، از همون موقع یه چیزایی برش واجبه، چیزای دیگه هم واجبه ها، بله بر خودش واجبه، چیزای دیگه هم هست ها، ولی فعلا حال این که محل بحثمونه دارم میگم، والا موارد دیگه هم داریم ها. حتی بعضی از گناهان قبل از بلوغ برای بچه حرامه، حرامه، و اگرم که مثلا انجام داد با یه نوعی تعذیر بشود قبل از بلوغ. یعنی یه احکامی قبل از بلوغ داریم، یکی اون احکام اینه که باید احکام رو یاد بگیره، یا مثلا باید اصول دین رو قبل از بلوغ یاد بگیره. حالا بخوام اون طول میکشه بعد برام کنه آقایون اشکال کنه. بله. بله ایشون میفرمایید که خب دو جور مقدمه، منم همین دو جور مقدمه رو قبول دارم. عرض کردم یک مقدمات مفوته داریم، یادگیری هم جزء مقدمات مفوته هستا، اما وجوبش رو نمیگم از راه مقدمه مفوته، وجوبش رو دارم اینجوری عرض میکنم که خود یادگیری یکی از واجباته. به عبارت دیگر میخوام اینو بگم، این که آقای نائینی یا کفایه فواید الاصول اینها صریحا میگوین که یادگیری احکام واجب غیریه، یعنی آدم با یه احکام و یاد بگیره که عبادت کنه. میخوام بگم این حرف درست نیست. و یادگیری احکام و این خود نمازه، اگر کسی نماز نخوند روز قیامت چه جوری چوبش میزنند؟ میگن چرا نماز نخوندی؟ اگرم یک کسی احکام و یاد نگرفتا روز قیامت نمیگن که احکام و یاد نگرفتی پس نمازی که خوندی باطله حالا چوب بزنند. نه، روز قیامت میگن چرا احکام یاد نگرفتید چوبش میزنند. یعنی وجوب احکام مثل خود نمازه، واجب نفسیه نه واجب غیری. دلیلش هم اینه ها، تو جلد اول بهار الانبار یه حدیثی هست میفرماید که روز قیامت به کسی میگوین چرا اون عمل رو انجام ندادی، میگه بلد نبودم. بهش میگوین حلا تعلمت، این حلا ادات تهذیزه، حلا تعلمت چوبش میزنن میگه چرا یاد نگرفتی. این حلا تعلمت معنیش این است عقاب بر خود ترک تعلمه، نه اینکه چوب میزنن میگه چرا نماز اشتباه بود، چوب میزنن میگه که چرا درس نخوندی. این معنیش اینه که یعنی وجوب تعلم واجب نفسیه نه واجب غیری، خلافاً لینی که تو کفایه میگوید، خلافاً لینی که آقای نائینی میگه دا. نه واجب نفسیه. اصلا یکی از واجبات دین بگن واجباتو بشمار، باید بفرمایید نماز، روزه، یاد گرفتن احکام، همون یاد گرفتن احکام نماز و اینم یه واجب مثل نماز. بنابراین بله داره دیگه، مصلحت و مفسدم داره بله بله، مصلحت اونو داره مصلحت اینو نداره. یعنی واقعا یه چیزی گرش اومده، کسی که درس بخونه نماز یاد بگیره ولو عمل نکند، ولی مصلحت یادگیری احکام را برده، این ثوابو برده. بله در یه حدی که باید دین خدا به گروه بعدی و نسل بعدی و نسل بعدی برسه. بله خیلی نه هر عملی یک عقاب بیشتر نداره، یه عقاب برای درس نخوندنه، یه عقاب برای نماز، دوتاست. خیلی حال بفرم دین اسلام، دین اسلام شریعت سهله سمه آسون، و ما به همه آسان متاسفانه عمل نمی کنیم. یه مثال خیلی خیلی سادش اینه، این تورات تحریف شده باطل یهودی ها اقلن حجمش 6 یا 7 برابر قرآنه، 6 یا 7 برابر قرآنه. این خاخامای یهودی همشون تورات رو حفظند، ما ها قرآن حفظ نیستیم. اون 6 برابر قرآنه، تازه قرآن فصاحت و بلاغت داره، بسیار بسیار حفظش آسونه. تورات یه مزخرفاتیه که یه دهی خاخامان نوشتن، همین با یه ادبیات خیلی خراب، نه سجع داره، نه قافیه داره، نه نظم درستی داره. اون حفظش اینه که مثلا بخواد یه کسی بخواد حالا برای این که چیز نشه، بگیم مثل این که یه روزنامه، کسی بخواد یه روزنامه رو عین عبارتش حفظ کنه، این سخته یا نه؟ اما مثلا بخواد دیوان حافظ رو حفظ کنه، این خیلی سخت نیست. قرآن سلیس روان با فصاحت و بلاغت، روزنامه که هیچی نارم نداره، نه سر داره نه ته. تورات اونجوریه و حفظش میکنند، ما قرآن رو حفظ نمیکنیم. اون که میگیم سهلی اینجوریه سا، احکامم همینطوره. خیلی حال که اشکال میکنی بس. صلی الله علی محمد.